یک دوازده عقاید
جبر اختیار تو اصل طرف مسئله نکته رو اون جلسه هستی از نمیدون جان دوستان شوجه کردن بهش که طرف مسئله جبر اختیار فقط یه مسئله خلاصه کلامی این هم ایجاد کلام نیست. اون جلسه اشاره کردن که این مسئله از یه جهت انسان شناسانه است، چون اصل بحث جبر اختیار اینجور بیان شده که انسانی که حالا ظاهراً به وجدان مختار هست، حالا بحث اینه که در حقیقت هم مختار هست یا نیست یا فکر میکنه که مختاره، لذا یه بحث انسان شناسانه هست از این جهت. چون موضوعش چیه؟ موضوعش انسانه، دار انسان مختاره یا چیه؟ مختار هست یا مجبور؟ از این جهت یه بحث انسان شناسانه هست، هیچ به بحث کلام ما وقتی نداره. از یه جهت دیگه و اون این که اون مسئله، یعنی مسئله جبر و اختیار، بحث علت و معلول رو در پی داره، یعنی به این بیان که حالا وقتی ما معلول یه علتی هستیم، آیا در شؤون خودمون میتونیم مستقل باشیم یا در شؤون خود همین معلول بودنمون دیگه احتیاج به اون علت داریم؟ از این جهت اگر کسی بحث بکنه، خب این بحث بحث فلسفیه که داره از اوصاف علیت و معلولیت بحث میکنه که معلولسانی فلسفی بودن دیگه. خب از این جهت هم باز ربطی به بحث کلامی ما طبیعتا نداره. از یه جهت دیگه میشه اینجور بحث کرد که این مسئله جبر و اختیار از این جهت که آثار جسمی در مسئله جبر و اختیار چجور توجیه میشن. خب از این جهت اگر کسی بحث بکنه، این بحث بحث طبیعی میشه، یعنی که کلن بحث اراده و اختیار ما بازگشتش به فعل و انفعالات جسمانی ماست، توی حالت خاصی، مثلا تو مثلا تعداد هورمونای خاصی با مثلا وضعیت خاص در جوارح و اعضای ما مثلا این فعل صورت میگیره. حالا اگر در یه وضعیت دیگری بود این فعل صورت میگیره؟ یعنی اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن که این فعل ما که حالا اختیار و اراده ما اون فعل ازش ناشی میشه با آثار جسمانی چه رابطه ای داره؟ آیا رابطه اینا عینیت، یعنی اینا که قائل به مثلا واجب و متعال اینا نیستند، مثل این ماتریالیست هایی که کار کردیم توی بحث مثلا مارکسیست، یادتون باشه اونجا هم گفتیم اینها هم جبری هند یه عدش. خب اونا جبر چی رو درست میکنن؟ خب ما جبر رو میگفتیم آره واجب، مجبور واجبی. خب اونایی که واجب رو قبول ندارن، قانون علیت رو تو اصل پیدایش جهان منکرن، اینا چی معنا میکنن جبر و اختیار رو؟ هم جبریاشون هم اختیاریاشون فرق نمیکنه. حالا ما که میگیم جبری، فقط اون تیکه جبری شده، یعنی یک کسی که تو همون سیستم بیاد قائل به اختیار بشه، خب اون چی کار میکنه؟ سیر طبیعی که گفتیم توی تز و آنتیتز تصویر میشه، اگه تو فعل و فعالات ما تصویر نمیشه، خب اونجا هم تصویر میشه دیگه. اونا باید اختیار رو توجیه بکنن. اگر جبری هم جبر رو باید یه جوری خلاصه مجبور بودن انسان رو نسبت به عوامل طبیعی معنا بکنن دیگه. کما اینکه تو سیستم خود ما هم مطرح میشه، یعنی ما هم که حالا الهی هستیم، بالاخره باید این روابط طبیعی رو هم حلش کنیم. بله ما مجبور خدا نیستیم، برفرض اینو تونستیم درست کنیم که آقا مجبور خدا نیست، حالا از کجا معلوم مجبور طبیعت نباشیم؟ یعنی اون هم بایستی بحث بشه. خب این از این جهت بحث هم یه بحث طبیعیه. چرا
بیا
وقت میرسه؟ اما از این جهت که همین الان های مصباح ما رو رسوندن خلاصه سر اون بحث که داره رابطه چی رو میسنجه؟ رابطه توحید افعالی رو با افعال ارادی انسان. حالا که اینجوری شد مربوط میشه به مسائل دینی و واجب و مثلا دین و شریعت و امثال اینا و خود همین هم یه تعمیمیه، یعنی همین به همین عمومیتی که نوشتم اینجا خود این ممکنه از جهات مختلف دوباره بحث بشه. یکیش مثلا از جهت همین تولید افعالی سازگار هست یا سازگار نیست، یکیش از جهت حالا بریم جلوتر عرض بکنم. خب تو این بحث، یعنی تو این حیث کلامی بحث، کاری ما به اقوال دیگه توی بحثای حالا دیگه‌اش نداریم. حالا اگه خواستید مراجعه کنید تو این بحثا، حالا اون حیث حد اول طبیعیش و علامه جعفری خوب بحث کرده، حیث فلسفیش هم که انشاءالله حالا تو همین سیر کلامیمون میرسیم، آدرس میدم خدمتتون. احسان شناسی شو کسی من ندیدم حالا به این شکل کار کرده باشه، من یعنی همون مارکسیسم ها که تو سیستم خودشون جبر تاریخ رو مطرح کردن و جبر جامعه شناسان رو مطرح کردن و این رو تو روان ماش چیزی ندیدم. خب
اصلا این فقط با افعال ارادی انسان مربوط نمیشه، یعنی چون توی افعال دو قسم کردیم
باش اینجوری مطرح کردم، تو کلام اینجوری مطرح شده، درست قبول دارم که بحث عامه اینجوریه. من حالا که ما دیگه با استدلال فلسفی بحث واجب آشنا شدیم که دیگه علت هستی بخش و اینا رو مثلا اونجا کار کردید، اصل طرح بحث باید این شکلی میشد، اما تو کلام موجود اینجوری بحث شده. حالا بریم جلوتر عرض می‌کنم. خب توی این بحث دو تا قول عمده شکل گرفت که جلسات قبل اشاره کردیم بهش دیگه، یه عده قائل به جمع شدن، یه عده قائل به چی؟ بگید تفیزی حالا در مقابل جبر استطاعت، جبر و استطاعت مشهوره دیگه. خب جبر یا میمانن چیکار میگردن؟ گفتن خب جانب تولید افعالی رو ما میگیریم، یعنی میگیم که همه کار رو واجب داره انجام میده. اونایی که قائل به استطاعت بودن گفتن نه، جانب اختیار عبد رو میگرفتن، گفتن در اصل خلقت اینا بله خالص آفریده خدا هستند و اونجا تولید ذاتی رو ما قبول داریم، اما در ناحیه تولید افعالی نه، تولید افعالی رو دیگه منکریم ما. حالا وسط های مختلفی دارم که آنها به جلوتر عرض می‌کنم. جبری ها رو مشهور استناد میدن به چی؟ به اشاعره. این استطاعتی ها یا حالا تفویضی ها رو استناد میدن به معتزله. تو این استنادش هم خب تعمیمش صحیح نیست، چون خیلی از اشاعره بودن که حالا به این صراحت و به این روکی نمیگفتن ما جبری هستیم. برعکس بعضی از مثلا معتزلی ها هم بودن که به این صراحت نمیگفتن که مثلا اختیاری هست. اقوال مختلفی تو خود اینها هست، اما به هر حال لازمه اکثر این اقوال جبری بودن اشاعره است، لازمه اکثری این اقوال هم اختیاری بودن. لذا این دو تا قول مشهور شده و مطرحش میکنن. و الله خود هم از این استطاعتی ها چند جور استطاعت رو تصدیر کرده، حالا تو جبر بیشتره، 13-14 مدل این بحث جبر تصویر شده. فقط این اونایی که گفتن جب فقط همین روک نبودن که همه مزادی مجبوری با اینا، بیانات مختلفی دارن، قالب کسب شدن، قالب جدا کردن اراده از قدرت شدن، تفصیل های مختلف، اما به هر حال لازمی یا همه محسیل در 14 قول همین جب اینی که مشهور بهشون نسبت میدن. اونم پس آقا من هم چیکار کردم؟ گفتم آقا تو این بحث که رابطه توحید افعالی رو با افعال ارادی انسان میسنجیدن، اومدن گفتن دو تا قرآن یا جبری هستن یا خلاصه تفویض. این بحث معتزله و اشاعره هم تو همون قرن اول حدودا شکل از شعر تاریخ خوندید دیگه، عدلالی اونجا یه مقدمه قشنگی دارن ایشون توضیح دادن، اینا رو قشنگ هم توضیح دادن که تو قرن اول یه خلاصه شخصی به وجود اسم حسن بصری، این حسن بصری خلاصه شروع کرد به مطرح کردن بحث‌های کلامی که خب البته از صادقین علیه السلام اصل اینها رو یاد گرفته بود، ولی خب می‌رفتیم و اون بعد خلاصه خرج می‌کرد به اسم خودش و بعضاً هم یه خلاصه تولیداتی داشته. و تو روایات قدیم 5-6 سال پیش چند تا روایت دیدم در مذمتش، شخصی که حالا ائمه مذمت کردن، حالا قدیم دیدم الان جدیدا مراجعه نکرد. بر اصل بحثای کلامی اون موقع از این آقای حسن خلاصه بصری شروع شد. یه طیف شاگردای جمع کرد دور خودش و این حیثای کلامی رو به این شکل مطرح میکرد. یه شاگردی داشته ایشون به اسم واصل ابن عطا. این واصل ابن عطا یه مدتی که حالا پای درس حسن بصری شرکت میکرده، بعدها دیده که بعضی از اشکالاتی که تو ذهنش هست رو این حسن بصری نمیتونه خلاصه جواب داد. لذا این واصل ابن عطا اومد از جلسات درس حسن بصری گوشه گیری کرد. لذا بعضی گفتن بچه تصفیه معتدله گوشه گیری خلاصه این شخص از جلسات حسن بصری. این واصل ابن عطا گوشه گیری میکنه، توی خلاصه جلسات شرکت نمیکنه و یه سیستم کلامی واسه خودش تحریزی میکنه، یواش یواش خلاصه شاگرد جمع میکنه دور خودش. اینها سیستم حسن بصری بیشتر استفاده از خلاصه آیات و روایات بوده. حالا درست یا غلط از ظهور آیات و روایات بیشتر استفاده میکرده واسه خلاصه جلو بردن بحثای خودش. واسه ابن عطا معتقد بر این بوده که نمیشه با این حیث استفاده از آیات و روایات خلاصه مثلا بحثای کلامی رو بس، یا حداقل بعضی از شبهاتی که تو ذهن این شخص بوده رو خلاصه حل نمیکردن. لذا اینا بیشتر اومدن قائل شدن به اینکه استفاده کنن از چی؟ استفاده کنن از خلاصه عقل، برهان‌های عقلی یا حتی بحث‌های قیاس اصولی، حیث‌های تمثیل و امثال اینا که تو خلاصه فضای اصول بیشتر باش کار می‌کنن انشاءالله. لذا اینا مشهور شدن که به اینکه قیاس می‌کنن و با استدلال‌های عقلی کار می‌کنن و خیلی از ظهورات آیات و روایات رو خلاصه برنمی‌تابند و قبول نمی‌کنن. و لذا همین حیث باعث شد که اینا توی جامعه هم واقعا معتدله بشن. چون میدونی خب عرف جامعه است در مورد تدینش اگه یه کوچکتری صحبتی بکنی نهده ای را میفت. لذا اینا چیکار میکردن؟ اینا که میمدن ظهور آیات و روایات و خلاصه بیزدن خراب میکردن، در عرف خلاصه جامعه هم چی میشد حیثشون؟ بیشتر حالا به معتدله میگرویدند و بند خدا رو تکفیر میکردند دیگه، تصدیل میکردند، تکفیر میکردند به این بند. خب لذا رفته رفته این خلاصه بیشتر شد تا اینکه دو قرن قبل شد، مثلا قرن مثلا چهارم، یه بند خدایی به اسم ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری
این
زمان ایمه بوده؟ اصلا بسی از آن ایمه شروع میکنه به سال 100 شد نشد، 50 خورده. حالا تولدش 52 دیگه، اون حدودا شروع میکنه به حیث کلامی. آره زمان ایمه سلزا نقل قول حسن بسی رو به امام میارن، به امام خیلی از اوقات رد میکنه و میگه در جلسات او شرکت نکنید، زم میکنه که و رو روایت اگه کار بکنید این حرمت مطالعه کتب زالده و جلسات زالده و اینا رو میتونید استفاده کنید.
بحث علمی نیست استاد.
چی؟
یه بحث علمی نیست. چرا مثلا مثلا
چی شد؟ بحث علمی اما وقتی داره شبهه القا میکنه چه بحث علمی؟ تو هم میری اونجا، تو هم میری اونجا میشینی، فقط گوش میدی جواب یعنی در حد جواب دادن نیست. ببین جامعه اون رو تصور کنی تازه داره بحث کلامی شکل میگیره. خب الان در مورد خدا چی میخواد در مورد شما اون جواب بده؟ حالا در مورد طلبه ها شاید یه استثنایی بتونیم قائل بشیم، شاید اونم بعضی هاش، اما در مورد خب عرف واقعا اینا اشکال داره. خب الان لذا گیر میدیم به دولت دیگه، تیراژ بالای مثلا انتشارات سرات، تیراژ مثلا بالای انتشارات مثلا یکی به دست بود. حالا خیلی افراد متعددی که این کتاب های اینجوری دارن می نویسن قشنگ هم داره ترویج میشه دیگه، اینا واقعا حرمت داره. حالا کار کنید رو روایتاش در میارید خود. پس آقا این ابوالحسن اشعری از شاگردای همین سلسله واصل ابن عطا بوده، اینا معتزلی بودن. بعد این ابوالحسن اشعری یک بار تو جلسه حالا استادشون که حالا از شاگردای مستقیم واصل ابن عطا بوده شرکت میکنه، همین بحث جبر اختیار رو هم مطرح میکنه با رابطش با بحث از نزول الهی رو. استاد نمیتونه جواب بده، گیر میکنه. حالا اصل سوالش هم سوال بدی نیست، میگه که یه خلاصه کافری سه تا بچه داره، این بچه ها یکیشون قبل از مثلا سن بلوغ میمیره، دو تاشون بعد از زنده بود، یکیشون مسلمون میشه میمیره، یکیشون کافر میشه میمیره. اینا چی میشن؟ بعد اون استاد خوب شروع میکنه جواب دادن که اونی که مثلا کافر مرده قطعا میره به جهنم، اونی که به مسلمون مرده قطعا میره بهش، اونی هم که بعد قبل از خلاصه چیز مرده، قبل از بلوغش مرده، محشور نمیشه اصلا. اونا که با تکلیف ندارن محشور بشن. بعد این گیر میده که خود چرا این محشور نمیشه؟ اون که قبل از بلوغ خلاصه مرده چرا محشور نمیشه و اینا؟ این زور نیست بر حق اون. بعد اینجوری که میرسه دیگه این استاد عصبانی میشه، میگه اینو بندازید بیرون و این شیطان توش دمیده و این بس. بعد از همین جا ابوالحسن اشعری این خلاصه روحیه درش به وجود میاد که آقا با قیاس و نمیدونم عقل و این چرت و پرتا نمیشه بحثای کلامی رو که به واجب منتصبه رو حلش کرد. لذا بر میگرده میره تو همون سیستم شاگردان حسن بصری و سیستم حسن بصری رو دیگه خیلی تقویت میکنه، یعنی برهانی میکنه، مستدل میکنه، نظم خاصی میده به بحثای کلامیشون. لذا این ابوالحسن اشعری تقریبا میشه یه خلاصه چی؟ یه متحول کننده سیستم کلامی حسن بصری. از همینجا اینا مشهور شدن به اشاعره. علت مشهور شدن این اشعری ها به اشاعره این تحولی بود که ابوالحسن اشعری در سیستم کلامیشون ایجاد کرد. و بعد دیگه شعار رسمیشون این بود که ما اهل سنتیم. اهل سنت هم از اونجا مونده، ما اهل سنتیم، اهل حدیثیم، اینا اهل قیاسن، اهل استحسانن، اهل عقلن و این بس. لذا خود به خود این معتزله بودن اینها خلاصه معنای لغویش تحقق پیدا میکنه، واقعا در عرف معتزله میشن. و حالا شهید مطهری حکمیت جالبی بین این دو گروه داره و میگه که اگر نگیم معتزله خدمتش به اسلام کمتر از اشاعره است، بیشتر از اشاعره نیست، قطعا کمتر از اشاعره نیست. اگر نگیم که بیشتر از اشاعره است، قطعا کمتر از اشاعره نیست. این که حالا تو عرف مثلا مظلوم نمایی کردن این بندگان خدا رو اینجوری مثلا معتزله نشونشون دادن و اینها، این ظلم به حق معتزله است، تو همه ادلایی دارنش. ولی خب هر دوشون جانب افراد تفرید داشتن میگه.
خود اشاعره به همین سوال چی پاسخ میده؟
چی رو؟ اونا میان دیگه روایت عجیبه دیگه، عقل نمیفهمه. ببینید اونا اینا خب کار خودشون خلاص کردن دیگه. ببینید اونایی که قائل به، حالا برید جلوتر چشم عرض کنم، اونایی که قائل به بحث توقف بر شرع در مقابل همه این سوالات راحت میان نمیدونن، راحت میگن نمیدونن، چون سیستم به اینا اینه که اصلا عقل نمیفهمه دیگه. همین سیستم اگر ادامه بدید میرسیم به حیث اخباری های شیعه. بعد از اخباری ها هم میرسیم به همین گروه تفکیکی، یعنی روحیه همون روحیه است. حالا حضرتاتشون فهم میکنه با حیثاش فهمه داره و اصلا هم مقایستشون هم شاید صحیح نباشه، اما به هر حال روحیه همون روحیه است که ملا صدرا جای جای اصفاش اصفار نصفش خطبه است، کتابه است، فقط یه بدای اندازه بدایه فقط برهان داره که الان تمام جمع کردیم و تمام برهان های اصفار همین بدایت و حکمه است، بقیه شبش کتابه و شعر و جدل و مقالطه و این بحث مجبورم بوده در مقابل این روحیه، هی مجبور بوده که بره منبر، ای نمیدونم این فلان فلان شده ها، ای شما تمجیدش این که مؤسسه، هر کسی که مؤسس باشه مجبوره خب این عبارت پردازی بکنه. لذا شما تو رسائل شیخ هم همینو دارید، رسائل شیخ که میگن مؤسس نظام علم و اصول و اینا، خیلی جاش عبارت پردازی، خیلی جاش. خب البته تو عبارت پردازی رسائل یه چیزی هست که عمرم تو صد تا به صد بار میتونی پیداش کنی. خب بریم جلو، برسیم پای هفت اونجا میفهمیم. پس این تقریبا حالا یه اجمالی از سیر تاریخی این بحث. بحث جبر و اختیار که مطرح شد تقریبا تو همون اواسط قرن دوم، اوایل قرن دوم و اینا این بحث جبر و اختیار مطرح شده و طبیعتا این دو طیف خلاصه کلامی برادران اهل سنتمون در مقابل جبر و اختیار خلاصه موضع میگرفتن دیگه. لذا موضع گیرشون به همین شکل شده که اشاعره قائل به جبر شدن، معتزله قائل به استطاعت و تحویز شدن و بعد لوازم اینا ملتزمن، یعنی فقط این نیست که آقا ما بگیم اینا بحث جبر رو مطرح کردن و دیگه خوبی چی دیگه یه چیزی گفتن و دیگه خودشون هم نفهمیدن چی گفتن، نه، تا یه جاهایی انصافا لوازم رو تونستن حفظ کنن. مثلا
اگر ما اومدیم قائل به جبر شد، خب سری معتزله میان اشکار میکنن خب این ظلم در مقابل خودش، یعنی خدا ظالمه. اگر ما گفتیم قائل به جبر شدیم و افعال ارادی انسان، یعنی اراده انسان در افعال خودش نقشی نداشت، قدرت انسان در اینها نقش، خودشون مثال میزنن کلمیت بین یدی القصا، خداست این تمام عالم خدا داره میگردونه آن به آن لحظه به لحظه، این هیچ اراده و اختیاری از خودش نداره. خب اگر واقعا کلمیت بین یدی القصا شد، خب فردا این میتونه ببره جهنم؟ خب چه حرفی ببره جهنم؟ فردا میتونه ببره بهشت؟ نقض غرض خلقت نیست، درست شد؟ و بحثای دیگه که لوازم همین حرفه. معتدل خب سریع میدونست به اینا اشکال بکنه، به اشکال هم کرده باشه، اون هم جواب بود. جوابشون به چیه؟ جوابشون اینه که اون نظر نیست، اتفاقا این حدی این که ما خدا میبرد جهنم یا مثلا نیکی میبرد اون کافره رو مثلا میبره جهنم یا اون حالا مؤمنه رو میبره بهش، در حالی که در ایمان و کفرش مجبور بود و در همه افعال ارادی خودش مجبور بود، اینا میگن این ظلم نیست. چرا ظلم نیست؟ چون میگن که آقا خودتون بگید بارسا مدرسه خوندی اینو به اونی که شما میگید عدله حسن و قبه شهر، درست شد؟ کی میگه اونی که شما فکر میکنید که آقا اگر کسی مجبورن یه کارهای رو انجام بده بعد مثلا پاداش یا جزایی مثلا بشه این ظلم؟ نه، اتفاقا شما که دارید میگید این ظلمه، دارید خدا رو تهدید میکنید. تهدید میکنید به چی؟ به یه قاعده‌ای که فوق خداست. شما میگید عدل خصوصا پیش ذاتیه دیگه، خدا هم بایستی طبق عدل انجام بده کارهاش، و اگر خدا بایستی طبق عدل انجام، این جبر خدا نیست؟ خدا رو دارید مجبور میکنید؟ دیگه لحفاظی نمی کنم بگم که عدل شو میگید برای که ایچه دوشون لذا اگر اعتراض به ظلم بکنید، ما میگیم اتفاقا این نه این که ظلم نیست، این عدل هم هست، چون العدل رو ما یفعل هشدار، درست شد؟ بعد میگم خب اصلا بحث از این اهمتر بگیم، اصلا فعلی هست که اسلوب ذاتی داشته باشه؟ اسلوب ذاتی یعنی چی؟ فیلوی چند؟ تمام حسن و قبح ها شرعیه، تمام حسن و قبح ها شرعیه. بحث بعدی، حالا برفرض حسن و قبح ها یا ذاتی شد یا شرعی، فرق نمی کنه، اهم از این بحث. عقل توانایی درک حسن و قبح ها رو داره؟ میاد نه، چه توانایی داره؟ ببینید وقتی یه حرفی رو میزنن نامردا تا آخر باش
میدارم نظر از خلقت اشکار
اونم میگن دیگه، الان میگن خب، الان میگن
مثلا با اینجوری بریم جلو، هر چی که اینا میگن، هر چی که خود انجام میگه تو طبیعت فعل خدا، اینو میگن دیگه. بعد از اون برم میگن که فعل خدا را حسن و قبحش شرعیه دیگه، پس دیگه اصلا قبیح نیست،
قبیح نداره،
همه چی حسن،
نظام احسنه، نظام تای حرف کلام خودمون هم بذاریم، نظام احسنه، هیچ قبیح هم در عالم ساده نمیشه. اینی هم که شما میگید شروره، شما میگید شروره، آخه اینا اعتراض میکنن میگن آقا این اولا ظلم رو واجب از ظلم موجودی درست میکنن، بعد میگن آقا نام مثلا شما میخواد بگید که این شرور خدا انجام داد، خدا این گناه انجام داد، میگن اولا گناه نیست، ثانیا برای خدا انجام داد، شرع دقیقا شرع نداریم که
دیگه قرآن چیکار میکنن؟
چی رو؟
قرآن این همه میگه شرع
دیگه، اونا دیگه اختلاف دار اونم چشم حالی. پس دقیقا چه چه داشت آن تحریف وقتی قائل به جبر میشن، ظلم رو با بحث حسن و قبح میخوان حل میکنن، ظلم رو با بحث حسن و قبح میخوان حل کنن، خود حسن و قبح هم حد وسطش رو چی شد؟ نه چرا قائل به حسن و قبح شرعی شدن؟ چون گفتن شما مجبور میکنید واجبو، یه به تعبیر دیگه شما اومدید توحید افعالی رو درست بکنید، زدید توحید ذاتی رو خراب کرد، به معتزله گیر میدید. یعنی شما اومدید توحید افعالی رو از ما بگیرید، بر فرض تسلیم توحید افعالی زدید توحید ذاتی رو دارید خراب میکنید، جبری ها به معتزله گیر میدید. یکی از مواردی که توحید ذاتی خراب میشه همین بحث حسن و قبح ذاتی. اگر حسن و قبح ذاتی درست باشه، خدا مجبور میشه در افعال خودش، یکی. دو، اگر اومدیم قائل به استطاعت شدیم، یعنی خود انسان از خودش اراده و اختیار داشت، انسان خودش اراده و اختیار از خودش داشت، این لازمش چیه؟ لازمش اینه که
خداوند تو این تیکه فعل دیگه اراده و اختیاری نداره، کاملا دست خدا رو بستید. یه جنبه واجبی در اغیار تصور کردید، توحید ذاتی خراب میشه تو سیستم شما. چون بحث بین الاثنینی بوده دیگه، خوب پدر عبدیگر رو در آوردن، یعنی حد وسط های نقد اینا رو بخواید خودشون
سکوت کردن.
ائمه تو خیلی از این موارد یا سکوت اختیار کردن، یا اگرم اشاره کردن تو فضای اوج تقیه بوده. بعد از حالا عصر صادقین و این حدودا که یه خورده بحث‌های کلام مثلا زمان امام رضا که شیخ گرفت، اونجا اعتقادات خودش رو گفتن و قشنگ هم گفتن دیگه، سر اینا بحث کرد. خب پس یه بحث چی شد؟ بحث گم شد، یه بحث خراب شدن توحید ذاتی شد دیگه. اینا رو در جمعش منظمش خودت در بیاری. بحث دیگه هدف از خلقت، اینا میگن هدف از خلقت خودش جلب خودت
چی؟
شما همین که هدف از خلقت قائل میشید، هدف از خلقت غیر از خداست دیگه. خدا به خاطر یه چیزی، خدا به خاطر نه دیگه، الان میگم الان، خدا به خاطر یه چیزی آفرید دیگه. خدا مجبور نشد، اون چیزه اگه نبود خدا نمی آفرید. همون اشکالاتی که تفکیکی رو الان میتونم همین رو دارم میگم دیگه. همین الان این شبه هست، یا شما که بحث علیت رو مطرح میکنید، ضرورت رو مطرح میکنید، اینا واجب و مجبور میکنید. شما وقتی غایت داشتن خلقت یعنی حکمت الهی رو با اون سیستمی که حالا فلاسفه توضیح میدن مطرح میکنید، اینا مجبور کردن خداست.
حالا حکمت داره خودی نداره
دیگه. ببینید حالا از همینجا بحث عادل، بحث حکیم، نمیدونم بحث خالق، وقتی اینا مطرح شد، خود به خود بریم تو بحث صفات. تو صفات چی گفتیم؟ تو صفات ما نه، اونا اشعاره تو صفات چی قائل بودن؟
زائد برزان
گفتن، صفات زائد برزان درست شد؟ زائد برزان و همشون هم قدیم هم، هم قدیم هم، هم زائد برزان قائل به اون خلاصه.
نبیه میگن زائد
حادث هم،
میگن زائد یعنی حادث هم.
نه زائد ولی قدیم هم که اشکال گرفتیم که توحید ذاتی تو خراب میشه باعث. معتزله چی میگفتن؟
نیابتن.
معتزله میگفتن که این اصلا صفات مال واجب نیست، واجب متصف به هیچ صفتی نیست. ما جانب تنزیه رو گرفتیم، واجب منزه از صفته. چرا؟ لدلالت کل صفته انها غیر موصوف، غیر موصوف، چون هر صفتی عبارت امیرالمومنین دیگه، هر صفتی دلالت میکنه برای اینکه غیر از موصوف خودشه. اگر صفت غیر از موصوف خودش شد و ما قائل شدیم که خدا متصل به صفتی میشه، ترکیب در خدا لازم نیست. اگر قائل شدید که این صفت قدیم هم هست دیگه بدتر، شرک در ذات لازم میاد. لذا معتزله چی شد؟ معتزله قائل شدن که خدا اصلا صفت نداره، اما نتیجه صفت در خدا هست. شما با علم چی رو میخواید اثبات کنید؟ با علم میخواید اثبات کنید که خدا جاهل نیست، یعنی نقص جهل توش رو نداره. ما میگیم بله ذات خدا جهل نداره، اما نمیتونه بگیم عالم است. چون اگه بگیم عالم است، یعنی محمولت غیر از موضوعه، دویت لازم میاد و قدمش لازم میاد و ترکیب در ذات لازم میاد و این بحث. همین دیگه، بحث صفات هم خود به خود مطرح میشه. بعد از اینکه بحث جبر و اختیار به این شکل مطرح شد، با این صفاتی که عرض کردم، یک فرد خدا، عدل خدا، خلقت خدا به چه شکله، با این بحث خود به خود میره سراغ بحث صفات. بذار خواهم بگم که سیستم کلامی این آقایون از جبر و اختیار شروع شد، اما ناخودآگاه رفت به سمت توحید. از بحث عدل و حسن و قبح و اینا شروع شد، اما تش منجر شد به بحث توحید. یکی میگه آقا تو توحید افعالی رو خراب کردی، اون یکی میگه تو هم توحید ذاتی رو خراب کردی.
آجا ما های طبقه این سیستم بریم، مثلا میرسیم که توحید ذاتی رو خراب میکنیم، ولی این که نه رفتش نه متوجه نمیشن به این سفر چیه.
همین دیگه
با دو تا مثلا داریم، مثلا توحید ذاتی رو خراب میکنیم. خب یکی با حد وسط، همین جبر و اختیار، یکی هم با حد وسط
میتونم. نه میخوام بگم بحث جبر و اختیار به هر شکلی که اینجا حل بشه، به هر شکلی مستلزم بحث صفات هم هست. چون بعد بحث حکمت رو مطرح کردیم، حکمت رو مطرح کردیم، گفتیم نه اینکه خلقت بدون غایت میمونه، خب یه همون مساوی با حکمت خدا بودیم.
هیچ کنون که نرد نمی کنن
سفر،
تو این صفت چی جوری برین مثلا ذات با خود هم بشه، اینا بحث دارن.
میدونم نه ببین میخوام بگم که بحث جبر و اختیار سیر تاریخی بحثو دارم میگم اینا از بحث جبر و اختیار شروع کردن اما سیر بحثشون خود به خود کشید به بحث صفات و نمیدونم دیگه چی گفتیم الان بحث ظلم و عدل و حسن و خوب ذاتی و این بحثا به همه اینا مربوط شد به یه شکلی بذار عرض کردم که این عنوان یه عنوان عامیه از جهات مختلف میشه این عنوان رو بحث کرد بذار اگر خواستید بحث اشاعره و معتزله رو در مقام نقدشون صحبت بکنید با هر کدوم از این حد وسط ها برید میتونید نقد بکنید مشکلی نداره لوازم ذاتی قولشون به همه این بحثا مربوطه شما یکی میخواد با صفات بره اون بحث جبر اختیار درست کنه بکن اشکال نداره یکی میخواد با بحث حسن و قبر ذاتی و همین سیر جبر کتاب خودمون بره جلو بره از حیث‌های مختلف قولشون مردوده یکی میخواد با توحید ذاتی و توحید افعالی بره ردش بکنه به حیث‌های مختلف مربوط میشه
چطوری اشاعره اومدن جلو با این سیستمی که به اونا گیر دادن گفتن اگه شما بگید یه ملاکی از قرمان عرض خدا عادلانه عمل میکنه خدا محدود میشه و اینجا اصلا حواسشون نبود اومدن گفتن که استفاد زائد بر ذاته
دیگه بعد دیگه تو قدم سمانی گیر کرده دیگه از این جهتی صریح آیات و روایات اینه که چی؟ چون اهل حدیث هم دیگه اهل سنت اینا چی هست؟ آه خدا عادل است خدا حکیم است خدا نمیدونم کلی صفت داره دیگه درسته؟ خب این صفات قرآن رو چیکار میخوام بکنم؟ میگم پس صفت داره وقتی صفت داره خب صفت غیر از موصوف خودشه دیگه چیکار بکنه؟ به چیکار رو قدم سمانی میشه اما معتزله چی میگفتن؟ معتزله میگفتن ما برهان عقلی داریم که خدا ترکیب توش رو نداره ذات خدا واحده وقتی برهان عقلی داریم همه ظهور روایات و آیات خرابه مشکلی نداره ببینید با سیستم خودشون درست دارن صحبت میکنن اگر معتزله واقعا قائل به بحث عقل و قیاس و تقدمش بر ظهورات نقلیه
میشه
چی بگن
یعنی عقل ما
رو
کاملا سنت
میتونه بابا ظهور سنته نس که نیست میگه خدا عالم است میگه یعنی نه میگه یعنی جاهل نیست ببین با سیستم خودش میتونه تمام بکنه یه مشکل من برهان عقلی دارم برای اینکه خدا صفت نداره تو چی میخوای بگی هی بگو خدا عالم است من تعبیرش میکنم
نص قرآن داریم
تعبیر میکنه خب الان خود شما همین رو میخواید بگید آخرش دیگه یعنی میخواید بگید برهان نقلی بر ادله نقلی و قلب بده برهان نقلی همین تکلیف به همین گیر میدن دیگه دقیقا به همین جا فلاسفه گیر میدن میگن آه شما فلاسفه دارید همه آیات و روایات رو اونجور که دارید تو میخواد معنا کنید این که نمیشه میگیم بابا برهان نقلیه میگه برهان نقلی کی دیوچه معرفه شناسیش خراب تضمین مطابق با واقع نداره که این دیگه میشه ته اون اخباری که یه نفر فقط اینجوری بود و من الله من هست دارم بود دیگه هیچ کدوم از شاگردان به پاش نرسید دیگه هر جور میکنیم یعنی حق بدید به اون بندگان خدا همه یعنی واقعا روحیه تعبد مثلا روحیه تعبدی که اسم نمیخوام ببرم مثلا بزرگان این تحقیقی ها داشتن خب واقعا روحیه تقواشون، روحیه تعبدشون، روحیه همه اینا درست بوده دیگه اتفاقا به خاطر همین روحیه تعبد و تقوا هر فلاسفه رو قبول نمی‌کردن توی یکی از این جلسات کارسپیار ساز بود رفتیم خدمت یکی از این بزرگانشون تو قم بعد ایشون مطرح میکردن میگفتن که این فلاسفه حالا با دو سه تا فوش رنگین فلان فلان شده هر چی به عقل ناقص خودشون خلاصه جور در میان عرضه میکنن به آیه آیه اگه مطابق با اون باشه خیلی شانس آورد اگه مطابق نباشه پدر آیه رو در میارن تا یه جوری مطابقش بکنن یکی چی میگن؟
دو خودشون تفسیر گفتن تا
دیگه بود دیگه تکفیری
دیگه
آیه باید ادعا کرده بود که به دور فلسفه میگم دیگه از پارسال چهارشنبه ها شروع کرده ولی الان تو کام مقدمش هم نشده هنوز وارد تفسیر نشد هنوز مقدمه تفسیر دادن نمیدونم امسال هم میگن یا نه پارسال که
نمیدونم امسال
میگن
مثلا این دسته که شما فرمودید من احساس میکنم حدیث همش ادعا گفته شده
میدونم فعلا همش ادعاست بود ببین فعلا اصل مناظره و مباحثه بین این دوتا گروه گفتیم که آقا معتزلی قائل بود که ما چی اختیاری هستیم تفویض میکردیم توحید ذاتیمون درست بود اما توحید افعالی رو قبول نداشتیم یعنی چی توحید افعالی این همه روایات و آیات رو شما چیکار میکنید حالا از این برای میخواد بگیم معتزلی ها فقط به حیث عقل و حقل و قیاس که کار نداشتن در مقابله با اشاره با همین آیات و روایات هم استناد میکرد ایران میمدن گفتن خب این همه آیات روایت رو چیکار میکنید؟ که آقا خدا انجام، یه بار میگه خدا انجام میده، یه بار میگه ملائکه انجام میدن، یه بار میگه اسرائیل انجام میده، یه بار میگه نمیدونم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک انجام دادن، یه بار میگه خودمون انجام دادیم، یه بار این همه ظهورات و اینا رو خود اهل سنت اهل حدیث چیکار میخوام بکنم؟ علاوه بر اینکه ما برهان عقلی داریم مثلا برای این مطلب، حالا به همون قضیه بذار، اصل محاکمه بین معتزله و شیعه یه همچین زیری داشت، از جبر اختیار شروع شد به تبع النزول اومد، به تبع حسن قبع ذاتی و شرعی مطرح شد، به تبع بحث توحید ذاتی و توحید افعالی، بحث توحید صفاتی اینا مطرح شد. نهایت اون چیزی که سرجم نقص بدون نقص مطرح شد تا آخر مور توحید در عبودیت مثلا، بقیه توحید ها همه از رو خرابه، یعنی معتزله یه جاش خرابه، اشاعره یه جای دیگر زده خراب کرد، اما بالاخره همشون توحید در عبودیت رو قبول داشتن. در ادامه همین سیستم یه دونه ابن تیمیه پیدا میشه به شیعه گیر میده که آ شما توحید عبودیت رو خراب کردید، توسل مطرح میکنید، شفاعت رو مطرح میکنید، مهر میبوسید، ذریح میبوسید، ای بابا وی توحید در عبودیت نداری شما، یعنی بین خودشون توحید عبودیت اجماعیه، شیعه رو مشرک در عبودیت میدونن، ای مشرکا، ای اصدق بدترا، ای خلا خلا اینجور دقیقا که چطور شد؟ لذا از این جهته که حیث شیعه رو مرتد میدونن، چون میگن ما هر بحث کلامی که کردیم توحید در عبودیتمون دیگه سالم بود، اینم شما باید خبر کردید دقیقا که حالا که اونم باز تو ادامه همین بحث دیگه سه چهار تا بحث کلامی تو کل اهل خلاصه اسلام هست، همین سه چهار تا البته بجز اون حالا چیزایی که دیگه تقریبا منقرض شده به چیزای دیگه بود میگم اسماعیلی خب یه بحث دیگه، بحث دیگه همین حس صوفیگری که گفتی الان، اگر یه کسی واقعا وحدت وجودی، وحدت شخصی وجود، اونم وحدت محض، وحدت عرفایی که اونجا بحثشو کردیم و گفتیم اکثر عرفا هم قائل بهش نیستن، اونا منظورشون وحدت شهود بوده، اگر کسی واقعا به وحدت محضه وجود به معنای این که آقا واجب چیه؟ واجب بگم نگم، واجب وجود اجمالی آدم هست و مخلوقات وجود تفصیلی همون عالم هست، اگر یک کسی اینو قائل بشه دیگه بحث جبر اختیار اصلا تو نظامه و مطرح نیست، چون هرچی دیگه واجب دیگه مخلوقی نیست.
شر رو چیکار میکنن؟ ظلم شر
هیچی دیگه بابا، فقط واجبه دیگه، هیچی نیست، ببین اصلا مخلوق نیست، شر بالاخره مخلوقه دیگه، ظلم بالاخره مخلوقه، عدل مخلوقه دیگه. اگر یه کسی وحدت محضی بود، ببین میخوام اینو عرض کنم که بعضی یه چرت و پرتی یه جایی گفتن اما خودشون اومدن از جبر اختیار بحث کردن، خب این نشون میده که اون چرت و پرتی که اونجا گفتن چرت و پرت بوده دیگه، یه چیزی مثلا دیده، یه چیزی مثلا شنفته فکر کرده مثلا واقعا همینه، اونجا یه چیزی گفته، اما خب خودش به لوازم حرفش تا آخر زاگر اومدید به مولانا قائل شدید که آقا این وحدت شخصی محضی وجود به اون معنا رو داره میگه، و خود مولانا رو بدبخت داره داد میزنه جبر اختیار هم مطرح کرده، نمیشه اینجوری محاکمه کرد بین اینا، لذا این ور رو ما دلیل میگیریم برای اون ور، میگیم اونجا پس منظورشون اون نبوده، درکه جواب خیلی از این چیز هاست تا تحقیق هست. خب پس اگر یک کسی وحدت محضی به اون معنا رو قائل شد، اصلا طرح مسئله واسش معنا نداره، هرچیه خالق مخلوقی نیست تا حالا اراده داشته باشه و فعل داشته باشه، با این بحثه بحث ما کلن اونجایی که بین خالق و مخلوق تفکیک قائلیم و اون همه زور زدیم سیستم علامه رو جدای از حرف عرفا بریم، به خاطر این بود که آقا علامه نمیگه مخلوق نیست، مخلوق هست ولی عین ربطه، اگر مخلوق هست و عین ربطه تازه این بحثا قشنگ میشه اون وقت که آقا توحید افعالی با توحید ذاتی با اون معنایی که عرض کردیم اونجا تو مراتب وجود اینا جمع میشه جمع نمیشه، چجوریه قضیهش؟ اما اگه وحدت شخصی وجود قائل شده باشه این بحثا همش دیگه میشه چرت و پرت، یعنی با سیستم خودمون نمیسازیم.
اصلا با زبان مولانا چیکار میکنن؟ اینا به خلقه
کی؟
اینا که میگن اصلا مخلوق نیست،
با همین که عرض کردم دیگه،
آخه این زبان مولانا
نمیبینه چیکار کنم؟ هیچی نمیبینه، خودمونم نمیبینه، خودمون مگه ببین مخلوق نمیبینه، خب حالا تو بیا اینو قرآن پیش استفاده کن، مخلوق نیست. خب میگم دیگه اگر یک کسی بابا اگر بر فرض محال یک کسی هرچی حرفی زد زدن دا ولی خب خودشون ملزم نیستن تا آخر، اگر یک کسی همچین حرفی زده باشه و ملتزم باشه دیگه نبایستی بحث احسای کلامی ما رو اینجوری ادامه بده. اون دیگه فقط بحث عرفان نظری رو داره و اونم علکیه، اونم علکیه، حتی خود عرفان نظریش هم علکیه. این بحثا که امروز عرض کردیم خدمتتون همش تو مقدمه ادلایی هست. اگر دوستان میتونن این مقدمه شو مقدمه شاید 20 صفحه نشه، این مقدمه عدل الهی که همین محاکمه بین معتزله و شیعه و اصل طرح بحث از کجا شروع شد اینا رو مطالعه بکنید، ان شاءالله فردا وارد دیگه استدلالا بشیم دیگه. استدلال
شیعه رو ببینید
که فعلا نبینید حالا فردا فعلا چون هر چی ببینید خراب میشه، هر چی ببینید خراب میشه. الله 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 چون اینا میگن که معلولان متکثر خدا در تاثیر مستقل داره در هر با دیگه آدم نمونه شده چشم بگیم اگر شد یادم هست آه میزه این را برو